أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از بیان اون مسائل 17 گانه احکام محض، بعضی از فروعی را که فقها عنوان کردن در زمانی که عبد و عمه رایج بود و گاهی مهر قرار می گرفتن، برابر همون چند تا فر را جداگانه ترک کردن. گرچه فعلا سخن از عبد و عمه نیست، ولی مسئله خرید و فروش کالا و زمین و مانند آن مطرح است. از یک سو نقل و انتقال های لازم، از سوی دیگر نقل و انتقال های جایز، از سوی دیگر طرح می شود. شبیه فروختن عبد و عمه است، گرچه شبیه آزاد کردن عبد و عمه نیست، زیرا بین به که یک نقل و انتقال لازم است با عتق عبد و عمه که یک کار لازم است فرق جوهری است. در به استرداد مبی مجدداً ممکن است که آدم کالایی را که فروخته دوباره بخرد یا با آدم منتقل بشود، ملک آدم بشود، اما تحریر رقبه قابل برگشت نیست. کسی که آزاد شد دیگه عبد نمی شود، به هیچ نه تحریر ملک در نمی آید. این خصیصه را دارد. به استثناء این جهت فرق، مطالب و احکام دیگری که برای عبد و عمه هست در برای نقل لازم و نقل لازم و جایز مهر هم است. سر این که مطلب رو طرح میکنه این است که گرچه مهر ملک تلق زوجه میشود طبق اون چهار دلیل، اما نیمه از او در معرض برگشت است. تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تعبیری نیست که انسان بتواند او را بپذیرد. ایشون در چند جای همین کتاب شریف تعبیر میکنن که طلاق مملک نصف است. قبلا تو یکی از بروزا بحث شد که ملک بالاخره یا حصولیست یا تحصیلی. یه وقت هستی کسی وارث کسی میشود، با مرگ مورث ملکی برای این شخص حاصل است، چه او بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، این ملک حصولی است. یه وقتی تحصیلی است، از راه تهجیر، از راه احیای مواد، از راه خرید و فروش و تجارت و مانند آن. طلاق هیچ کدام از این دو نیست. صرف این که کسی همسرش رو قبل از مساس طلاق بدهد، خود این طلاق مملک نصف باشد، این چنین نیست. بلکه در همون ساختار اولیه مهر این چنین است که این مهر به تمامه ملک تلق زوجه می شود. یک، ملک تلق با تزلزل هم سازگار است. دو، چون تلق در به معنی استقلال نیست، تلق به معنای آزاد بودن است، در قبال مقید بودن. مال وقفی مال هست، ملک هست، ولی مقید است، تلق نیست. مال مرهون ملک هست ولی تلق نیست. اما مهر ملک تلق است، گرچه نیمه از او در معرض زوال است. مطلب بعدی آن است که در هم اون مرحله عقد که گفته می شود انکهت و کذا به کذا علل مهر المعلوم، چند تا مطلب در همین مسئله عقد که میگن علل مهر المعلوم تعبیه شده است. یکی استقلال مالکیت زن نسبت به تمام مهر است، نه بعضی مهر. و یکی این که این مهر ملک بالفعل و تلق زوجه است. سوم این که نیم این در معرض زوال است که اگر طلاق قبل از مساس رخ داد این نیم برگردد. همه اینها تو متن عقد نکاح هست، بعد وقتی که طلاق حاصل شد، اون شیئی که قبلا بالقوه بود حالا بالفعل است، قبلا زمینش فراهم شده بود الان بالفعل است. نه، مخل به استقلال هست. نه تلق، تلق اینه که نتونه صرف کنه، مثل وقف. در حالی که مهر فتوای همه در اختیار زن هست، زن که مالک مهر شد میتواند در همه تصرف بکند، چه تصرف لازم چه تصرف جایز. اگر طلاق قبل از مساس رخ داد، اون عین موجود بود که بر میگردد، نه که بدلش بر میگردد. این که ایشون در چند جای جواهر دارن که طلاق مملکه است، پذیرش این مطلب تام نیست. دشوار نه، تو متن عقد طلاق، تو متن عقد نکاح که گفته می شود انکه تو هازهی لحاظا علل مهر المعلوم، این معناش رو شعر مقدس تبیین کرده. همین معنا را عاقد به تفصیل اول اجمال می داند و انشاء می کند. اونه که عاقد انشاء میکنه چیه؟ عقدی که الان ما بیانه و شرع دیگه. اون کسی که درس خونده است همه این جزئیات رو آشناست. اون که آشنا به همه مسائل جزئی نیست، میگوید این نکاح، عقد نکاح، الان ما قرره و شرع، الان کتاب الله و سنت رسولی، من همین رو دارم انشاء میکنم، چیز دیگر انشاء نمیکند. که اونی که او انشاء میکند یا به تفصیل میداند، مثل کسی که بحثای حوزوی رو گذرونده، یه وقت هست نه همه جزئیات رو نمیدونه، مثل اون دفترداری که بعضی از مسائل رو میدونه به این خصوصیات فقهی رو آشنا نیست، میاد علا کتاب الله دارد عقد میکند دیگر. یعنی نکاح اون طوری که شارع فرمود، پیامدهای نکاح اون طوری که شارع فرمود، من دارم همون رو انشاء میکنم. اونی که شارع فرمود این است که تمام مهر ملک تلق زوجه می شود، او می تواند در تمام مهر تصرف بکند. اگر طلاق قبل از مساس رخ داد، اون عین کلن او بعضن موجود بود، او می تواند نصفش استرداد کند. و اگر نبود، نقل لازم بود، در اختیار او به منزله تلف است، به بدل مراجعه می کند. اگر نقل جایز بود، زوج مختار است که او را برگرداند و نیم را به زوج بدهد، یا نه بر نگرداند مثل که هبه غیر لازم و بدلش بدهد. همه اینها را اون عاقد علامه فی کتاب الله دارد انشاء میکند دیگر. بله، همون شارع فرمود، ولی نه اینکه طلاق مملک باشد، ملک جدید بیارد، احداث کند. خیلی فرق میکند. طلاق سبب تملیک نیست، یکی از مملک ها، نظیر احیا، نظیر تهجیر، نظیر علل و عوامل دیگر، که خود طلاق ملکیت بیاورد. طلاق اون متزلزل را مستقل میکند. همین این نیمی از مهر که متزلزل بود با طلاق مستقل میشود برای زوج. همین متزلزل را مستقل میکند. از همون اول متزلزلن مالک بود. وقتی که عقد بحث شد، همونطوری که زوجه متزلزلن مالک این نیم هست، زوج هم متزلزلن مالک این نیم هست. اگر مساس حاصل شد، تزلزل زوجه به استقلال برمیگردد. اگر طلاق قبل از مساس حاصل شد، تزلزل زوج به استقلال برمیگردد. اینا تو متن عقد هست. اون کسی که بحث‌های حوزوی رو گذرونده دارد عقد نکاح انشاء میکند، همه اینها در دستشه. اونایی که بحث‌های دقیق حوزوی رو نگذرونده، عاقد عادی است، میگه الا ما فی کتاب الله دیگه. اون کسی که دارد عقد بکند دیگه از خودش که معاذالله بدعتی نمیذارد. نکاحی که خودش اراده کرده که نکاحی که شعر مقدس گفته همه رو دارد میکنه دیگه. اونی که شعر مقدس گفته میفهمد این تزلزل اگر برای زوجه باشد با مساس مستقل میشود، اگر برای زوج باشد با طلاق قبل از مساس حاصل میشود. حالا درباره عبد و عمه که گفتن اگر عبدی یا عمی رو آزاد کرد تحریر رقبه از سنخ اتلاف است، موت است، به منزله موت است، دیگه قابل خرید فروش نیست. اینی که در بعضی از احکام فقهی دارن که خرید و فروش آزاد حرام است، یعنی نه تنها حکم تکلیفی است، نظیر بیع رباست. این که بود احل الله البیع و حرم الربا، یعنی نکن که نمیشه، نه که حالا کردی وصیت کردی. یه وقت است که منع بیع است در ندای وقت صلاة، ازا نودی لصلاة من یوم الجمعه فاسألوا ذکر الله. حالا امام معصوم هست دارن اقامه نماز میکنن، دارن بگن قدامت الصلاة. این شخص اینجا داره مشغول خرید و فروش است، خب این مانع رفتنشه. این کار حرامیست، این خرید و فروش، ولی مالک میشود دیگر. اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اما اگه تحریر رقبه شد، عبد را آزاد کردن، این کار حرام است، مثل حرام بودن رباس، مثل حرام بودن خمر و جز، یعنی هم عقوبت اخروی دارد، یک هم این که فبود نکن که نمیشود، مثل عقد محارم. نه که حالا مالک میشه یه بیع سری هست، اما این صورت بیع رو انجام نده که نمیشود. این تکلیفاً حرام، وضعاً باطل. لذا فرمود اگر عبدی را یا عمی را مهر قرار دادن و این زن این عبد یا عمه را آزاد کرد، دیگه ملک اون نیست، این منزل موت اوست. و بعد اگر طلاق قبل از بساس پیدا آمد، با بدل اون نصف را پردازد. فرمود فروعون اول لو استقها عبدن، یعنی اگر زوج عبدی را صداق و مهریه زوج قرار داد، ثم طلقها قبل الدخول، فعلیها یعنی علی المرأه نصف قیمت عبد. چرا؟ چون این تحریر منظره موت است که بر نمیگردد، که از سنخ بی نیست که دوباره انسان بتواند اقاله کند و برگرداند، از سنخ موت است، قابل نیست. حالا اگر چونچه اس نبود، تدبیر بود، تدبیر راست که به عبد بگوید انت حر دبر وفات. این تدبیر شبیه وصیت است. وصیت دو تا حکم دارد، یکی این که بالفعل ملک از وصیت کننده خارج نمی شود، همچنان ملک اوست. دومی که نظیر وقف نیست که او نتواند دوباره به ملک برگرداند، او می تواند فسخ کند و دوباره به ملکش برگردد. حالا این عبد مدبر که عبدی که بعدا تدبیر شد و مهریه قرار گرفت، اگر طلاق قبل از مساس رخ داد چیکار باید کرد؟ این زن مجبور نیست که این تدبیر را به هم بزند و نیمی از این عبد به زوج برگردد، نه، میتواند این کار را بکند. مثل که وصیت کرده به ثلث، وقتی وصیت کرد به ثلث دو تا حکم هست، یکی این که بالفعل ملک اوست، هنوز از ملک او خارج نشده، چون خروج او از ملک وصیت کننده متوقف بر موت اوست. دوم این که لازم نیست، جایز است، میتواند این تدبیر رو به هم بزند و تدبیر رو به هم زد هم میشود رق محض. اگر تدبیر کرد میتواند تدبیر را به هم بزند و این ملک تل بشود و نیمی از اون را زوج ببرد، ولی مجبور نیست این کار را بکند. این به منزله تالف است. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. در خصوص این فرمودن ولو دبرت او، این زوجه تدبیر بکند به مرد، به این عبد بگوید انت حرون دبر وفاتی. یه وقت از مسئله مکاتبه است، او میتواند عقد لازم باشد. او رو قرآن فرمود به این علمتوهن نفکاتبوهم این علمتوهن، اگر دیدید که میتواند اون حق و مکاتبه رو بدهد مکاتبه کنید. فکاتبوهم این علمتون فیهم خیر، اگر نه دیدید این همچنان باید در تحت تربیت شما باشد، آزاد بشه. چون اون روز بسیار از این انسان‌ها کل حیوان بودن، مثل که الان هم میبینید. الان هم اگه وجود بارگاه حضرت ظهور بکند خیلی ها را استرغاب بکند. هیچ یعنی هیچ، هیچ راهی برای درمان ترامپ و امثال تراب الا استرغاق نیست، که نه مدتی باید در تحت بردگی باشند تا تربیت بشه. دین با تدبیر مخالف است، اما خب اینا سرکشن دیگر. اساس دین بر اینه که آزاد کند، در درجه اول بپروراند بعد آزاد کند. تحت تدبیر و تربیت قرار بدهند و بعد آزاد کنند. شما بینید کتابی در فقه ما به عنوان کتاب رق نداریم، هرچی داریم کتاب عتق است دیگر. تمام برنامه های دینی به سمت عتق میره. کفاره فونجا عتق است، ماه رمضان فونجا عتق است، نذر فونجا عتق است، عتق رقبه، عتق رقبه در قتل خطا یاد شبه عمد، تحریر رقبه، کفاره تحریر رقبه، امثال ذلک. اساس کار بر تحریر رقبه است. واقع الان اگه حضرت ظهور بکند هیچ چاره‌ای برای تربیت این سرکشان نیست الا استرقاق. فقط اگه پیروز شدید برده میگیرید، اما منن بعدو و اما فداعن. وگرنه دین با بردگی به هیچ وجه انسی ندارد، اما این سرکشان را هیچ چاره‌ای نیست جز استرقاق. اون روز هم همین طور بود. غرض این است که تدبیر یا عقد لازمی نیست یا ایقاع لازمی نیست، میتواند به هم زد. لذا فرمودن ولو دبرتو غیل کانت بالخیار فر رجوع یک ول اقامه علا تدبیره دو. چون لازم نیست، امر جایز است، این مختار است، این زوجه مختار است، میتواند تدبیر رو به هم بزند، این به ملک برگردد، اون وقت زوج میتواند نیمه از او را تصاحب کند، یا نه همچنان اون تدبیرش باقی باشد، به منزله تلف تلقی میشود، نیمه از قیمت او را برمیگرداند، مثل وصیت دیگر. حالا الان مسئله تدبیر مطرح نیست، اما مسئله وصیت که مطرح است. اگر زمینی را زوج مهر زوجه قرار داد و این زوجه وصیت کرد که این زمین را بعد از مرگ او در فروکار خیر صرف بکنند، حالا تا زنده است میتواند به هم بزند دیگر. اگر طلاق قبل از میثاق رخ داد، زوج مجبور نیست که اون وصیتش را به هم بزند، میتواند وصیت را به هم بزند، اون زمین برگردد و زوج نیست که از اون زمین را ببرد، می تواند همچنان به وصیتش باقی باشد، بدل او قیمت یا مثل است بپردازد. ولی دیگه نه، ولی اختیارش چون ملکش خارج نشده، الان خارج نشده، ولی همین شی بعد از مرگ از ملکش خارج شده است. در اون وقت ظرف خروج بعد الموت است، الان اخراج کرده. الان که سفارش به وصیت که نکرد، وصیتی، وصیت یعنی ملک را مثل سنگی را انداخت که در فلون مکان فرود بیاید، الان از دست خودش رها کرد که اونجا فرود بیاید، ولی میتواند در بین راه جلوش بگیرد. تدبیر محسمی قبل است. حالا مسئله تدبیر و عتق و امثال زاله مطرح نیست، ولی وصیت مطرح است. لذا این حکم، این مسئله شرعی همچنان الان میتواند مصداق داشته باشد. ولو دبرتو قیل کانت بالخیار فی الرجوع از تدبیر و الاقامه، بر تدبیر خودشون یه کار جایز است، نه کار لازم. فین رجعت زن از تدبیر، این عبد رق محض می شود، اخذ اون زوج نصف عبد را. و این عبس، اگر عبا کرده از بهم زدن تدبیر، لم تجبر، مجبورش نمی کنند که تدبیر رو بهم بزند، و کان علیها بر زن نصف قیمت اون عبد، برای اینکه به منزله طرف است. حالا اگر چون که نصف قیمت را داد، دوباره تدبیر به هم خورد، زوج می تواند مراجعه کند یا نه، این تتمه بحث است که انشاءالله روز یک شنبه، شنبه که مناسبت رحلت مرشد مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها تعطیل است، حالا چون چهارشنبه است یه مقدار بحث‌های روایی داشته باشیم و اخلاقی که بحث اساسی ماست. در این روایت رو مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه تو نهج البلاغه نقل کرد، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه تو اعمالیشون نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز را تشبیه کردن، گاهی به صورت یک چشمه در بعضی از عبارت ها، گاهی به صورت یک نهر روان، که این نماز به منزله نهر جاری است در خانه هر نمازگزاری، و شبان روز این صاحب خانه چند بار در این نهر خودش شستشو میدهد. اگر خدای ناکرده آلوده بشود، معلوم میشه که این نهر روانی که در دختر بود نرفته شستشو بکنه. خیلی بیان لطیفی است. مرحوم مفید در کتاب شریف اعمالی در مجلس 23 کتاب اعمالی صفحه 189 این حدیث را از علی بن بهزیار، عن اسماعیل بن عباد، عن الحسن بن محمد، از سلیمان بن سابق، عن احمد بن محمد، عن عبدالله بن هیمنه، عن ابی الزبیر، عن جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله علیه قال، جابر میگوید خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فحمد الله و اثنا علیه، در آغاز خطبه حمد و ثنا گفت فرمود، ثم قال ایها الناس، شروع کرد به خطبه خوندن فرمود، بعد کلام تکلم به فرمود علیکم بالصلات، علیکم بالصلات، دو بار تکرار کرد فرمود نماز جایتون نره. حالا این نمازی که ما همیشه میخونیم برای ما عادی است، خیال میکنیم این سهم تعیین کننده ندارد. این واقع مشکل جامعه را حل میکند. یعنی اگر کسی واقعا نماز بخواند، دیگه تا نماز بعدی راحت است، نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده، چون این عمود دینه دیگه. فرمود علیکم به صلات، علیکم به صلات. حالا با چون هر روز میخونیم، برای ما یه امر عادی شد، عبادت نشد. فانها عمود دینکم. خب حالا اگر این عمود را که آدم درست نگه نداره، خیمه رو سر آدم خراب میشه دیگه. خیمه دین وسیله نماز حفظ میشه دیگه. فانها عمود دینکم کابد اللیل به صلات و ذکر الله کثیرن یکفر عنکم سیئاتکم. نماز روز، نماز شب، همه سرجاش محفوظ است، اما صلات اللیل حساب دیگری دارد، هم نماز در شب هم نماز شب. این ایام مثل فردا روزی میلاد وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه هست. این حدیث مکرر خونده شد که حضرت فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. فرمود لقاء خدا وصول الی الله یه مسافرت طولانی است. مسافرت اگر طولانی باشد هم توشه لازم است هم راحله. نبی توشه میشه سفر طولانی را طی کرد، نبی مرکب. اگر هم یه قدری مختصر فاصله باشد تو با توشه به بی مرکب میشه و طی کرد، اما وقت سفر طولانی باشد مرکب میخواهد دیگه. گرچه تقوا هم توشه است هم مرکب، اما اون جامع است. در این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه فرمود که ان الوصول الی الله سفرون که لا یدرکو الا بامتطاع اللیل. این امتطاع هم قبلا معنا شد، این باب افتعال دیگه. امتطع الفرس یعنی این اسب را، این متیه را برای سفر آماده کرد. امتطع یعنی اخذ المتیه، متیه و مرکب راهوار رو میگه. همون شب را مرکب راهوار قرار بدی. البته ان ناشعت اللیله هی اشد و اسعد و مناجات شب، دعای شب، قرآن شب، همه اینها بهتر از روز است، برای اینکه با فراغت انجام میشه. اما صلاة اللیل حرف اول رو میزند. علیکم به صلاة ان الوصول الی الله سفرون که لا یدرکو الا بامتطاع اللیل. امتطع اللیله یعنی اخذ هذه المتیه، این مرکب خوب و راهوار را گرفت کرد. وجود مبارک حضرت هم که خواست معراج بکند، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، بالاخره اونم بهترین متیه شب بود. اما درباره نماز اینجا حضرت به این صورت بود، تو نهج البلاغه هم همین است، منتها در عبارتی که این فرق بکند. فرمود علیکم بالصلاة، علیکم بالصلاة، فإنها عمود دینکم، کابد اللیل بالصلاة. باز از سخن از نماز شب است. وذکر الله کثیرا، اگر این کار کردید یکفر عنکم سیئاتکم، این لغزش های شما با این نمازها پوشنده می شود تا فرصتی باشد برای بخشودن. اول می پوشنن، وقتی پوشیده شد آبروی آدم محفوظ یک، اثر زننده ای ندارد، دو چون مستور است. اما وقتی که رحمت الهی و غفران الهی شامل حال شد دیگه اون تبدیل می شود. بعد فرمود انما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بین یدی باب احدکم یغتسل منه فی الیوم خمس اغتسالات فکما ینقا بدنه من الدرن به تواتر القسل او الغسل فکذا ینفا و ینقا من الذنوب مع مداومت الصلات فلا یبقا من ذنوبه شیئون. فرمود یه نهر روانیست، دست خورده است، مخصوص خود شماست، یعنی چشمش، نهرش، همش کسی دیگه تو این نهر که شنا نکرده، که نمازی که شما میخونید دیگری این نماز نخونده، که او یه چشمه دیگری دارد، یه نهر دیگری دارد، یه نهر دست خورده است. شبان روز 5 بار انسان تو این نهر خودش شستشو میکنه، اومد دیگه آلوده نخواهد شد که. میبینید درست این فقه ظاهرش اینه که فون کار خوبه فون کار بده، اما روح این خدا غریق رحمت کنه. و بزرگان رو گفتن تا نوبت مرحوم صاحب جواهر رسید، بعد خدا غریق رحمت کنه مرحوم اسلام کاظم رو، این بیان نورانی رو ایشون از جواهر آورده به عروه. و اون اینه که حالا درباره روزه این مطلب رو مرحوم صاحب جواهر تو کتاب صوم جواهر دارد که فایده روزه اینه که انسان رو مثل فرشته میکنه. میبینید سخن از بهش رفتن نیست، سخن از نسوختن نیست، سخن از بهش. خب آدم خیال میکند این جواهر فقط باید و نباید و این، بله این چیزا رو دارد، اما اون رکن اصلی هم دارد دیگر. اصلا فقر رو برای این آوردن که انسان بشه فرشته. بله نسوختن که هنر نیست. این همه مجانینی که خدا تو عالم دارد، اینا هیچ کدومشون جهنم نمیرن، هیچ دیوانه رو جهنم نمیبرن. جهنم نرفتن هنر نیست. این همه بچه هایی که میمیرن هیچ کدوم جهنم نمیرن. جهنم نرفتن هنر نیست، نسوختن هنر نیست، فرشته شدن هنر است. آدم خیال میکند که این فقه است و دار فلون چیز باید، بله فلون چیز باید فلون چیز نباید، اما بالاخره اینا فقه های نامی ما هستند. این بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر در اول کتاب صوم، بعد بیان لطیف مرحوم اصفهان کاظم یزدی رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین، منتها مرحوم صاحب جواهر در اول کتاب صوم آورده، مرحوم صاحب عروه در بحث روزهای مستحبی آورده و اول کتاب صوم عروه نیست، که در فضل روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. حالا بعدها حکیم صناعی و امثال حکیم صناعی آمدن گفتن تو فرشته شبی از جهد کنی از پنکانک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این که میبینید هیچ فرشی در روی کره زمین به اندازه فرش ابریشم ارزش ندارد، اما اصلش چهار تا برگ توت است که میانداختن تو سطل زلال زباله دیگر. حرف حکیم صناعی نگردن بره درس و بس، اهل مدرسه باشه، اهل درس باشه، اهل بس باشه، استاد ببیند میشه ابریشم. این برگ توت استادش کرم ابریشم است. گفت این را چند روز درس خونده شده ابریشم و گرانترین فرش روی زمین شد. ما دیگه فرشی گرانتر از اطلس، استبرق، پرنیان، حرید او موشت فسمه که نداریم. تو فرشته شبیه جهد کنی از پیان، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این فقه های بزرگ ما فرمودن. بعد حکیم صناعی هم یاد گرفت به اینجور سخن گفت که مکتب میتواند ازن. از همون اول خدا غریق رحمت کنه، کلینی تا صاحب معالم، صاحب معالم تا کلینی، این همشون نگفتن که فراش طلاب علوم ملائکه، ان الملائکه لتجزو اجنات تا تا، یعنی چی؟ قبل از اینکه در مسجد رو باز کنن یا در مدرسه رو باز کنن، ملائکه سلام الله علیهم میان پرها رو بالها رو پهن میکنن که طلبا که میان و دانش آموختگان میان روی بال ملائکه بنشینن. این یعنی چی؟ روی همه این فرش عادی میشینن. اگر این حرف ها حرف های خدا و پیغمبر نبود که اونو نمیده فراشی بکنن، که خیلی حرفه. منتها حالا ما چون هی مکرر گفتیم مکرر میکنیم برای ما عادی است. هیچ تردیدی نیست قبل از اینکه دیگر هم بیان در باز کنن، اونا که احتیاجی به باز کردن در میان و فرش میکنه، بالشون رو فرش میکنن. در همه سراسر جهان تشیع هر جا سخن از قال الله و قال رسول الله و قال کذا و کذا علیهم السلام است، اونجا اینا حضور دارن. فرش ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. چرا این بزرگان تحقیق کردن آخه مسجد یا مدرسه که خودش فرش داره اینا برای چی میان؟ اونا میان که روی این فرشا یه چیزی بذارن که ما اینا رو نبینیم. برای سه هدف میان. یکی این که بیان ما روی بال بشینیم، بال در بیاریم. دوم این که اینا میان دو میرن پر میکشن، ما پرواز کردن را یاد بگیریم. سوم یعنی سوم اینا کجا پرواز میکنن؟ اینا مثل مرغهای معمولی هن که به طمع طالاب از شرق به غرب یا از غرب به شرق بیان، مثل مرغهای هوایی. اینا در جهت حرکت میکنن یا از جهت حرکت میکنن؟ اینا از شرق به غرب، از غرب به شرق میان یا از زمین به آسمان میرن؟ اینا برای سه تا کار میان فراشی ما رو به عهده میگیرن که ما پر در بیاریم. اولا پرواز کردن را یاد بگیریم، ثانیا کجا بریم را، ثالثا حالا یا به اون صورت است که ائمه در این روایاتی که من همین رو که من کلی نقل کردم، معلوم نقل کردم، یا به این صورت است که نماز پنج وقت نهریش پنج وقت مرتب جاریش دیگر، نه اینکه پنج وقت جاری باشه. از صلاتو خیر موضوع من اشتاست تقلبه این تونیز که پنج وقت مرتب خوش آنم که دائم در نمازن. حالا یا نماز به این معنا یا به یاد خدا، هر وقت بخوان این نهر هست دیگر، منتها پنج وقتش واجب انسان شستشو کند. همون در خونه شماست، دست خوردم هست، مخصوص خود شما هم هست، هر کسی تو خونهش یه چشمی دارد. تعبیر نهج البلاغه شبیه چشمه است، اینجا تعبیر نهر است که پنج بار انسان شبان روز تو این آب می رود و شستشو میکند. و از ذالک اگه خدای ناکرده مشکلی داشته باشد دیگه تقصیر خودشه. امیدواریم خدای سبحان همه شما و همه کسانی که در حوزه های علمی اهل بیت علیهم السلام در سر و سر عالم تلاش میکنن، خدای اینها را فرشته خوبی قرار بده. الحمدلله.